نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. دوستان گرامی، میر سید علی همدانی در ذی‌قعده سال 786 هجری قمری به قصد سفر حج از کشمیر بیرون آمد و چند روز از حرکت او نگذشته بود که حاکم از او دعوت کرد چند روزی در سرزمین تحت فرمان روایی وی بماند و مردم را موعظه کند. سید علی پذیرفت و حدود 10 روز در آنجا مشغول سخنرانی بود و پس از آن به سفر خیش ادامه داد که بیمار شد و بعد از 5 روز در شب چهارشنبه 6 ذی‌حجه سال 786 هجری قمری جهان خاکی را ودا گفت. گفته شده است که شب رحلت تا بامداد ذکر یا الله و یا حبیب بر زبانش جاری بود و در حالی که کلمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم را زمزمه می کرد، دعوت حق را لبیک گفت. محل فوتش را چند کیلومتری کونار در مرز ایران و افغانستان نوشتند. پس از مراسم غسل و کفن، پیکرش را به ختلان انتقال دادند و در یکی از آبادی‌های کولاب، همان جایی که سید مسجد و مدرسه‌ای بنا کرده بود، به خاک سپردند. بنای نخستین آرامگاه سید علی همدانی همکنون در تاجیکستان واقع در آسیای میانه پابرجاست که شامل یک اتاق بزرگ و 9 حجره کوچک است و 10 نفر از افراد خاندانش در این مکان آرمیده اند. پس از مرگ میر سید علی همدانی، پسرش سید محمد جانشین او شد و تلاش‌های پدرش را پی گرفت. میر محمد در سال 800 هجری قمری از هندوستان به مکه رفت و حج گزارد و سرانجام در سال 809 هجری قمری درگذشت و در کنار پدرش دفن گردید. فرزندگان و نبیرگان سید محمد در همدان، کشمیر، بلخاب، حوالی بلخ و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. ایام بکام و خدا نگهدار.
دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، اینک نو آوری را می‌شنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، میزان تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه فناوری نانو منتشر شد و بر اساس این گزارش ایران در این حوزه رتبه 4 را به خود اختصاص داده است. به گفته بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بیش از 154,000 مقاله مرتبط با فناوری نانو در وب آف ساینس به عنوان منابع ذخیره شده است. تقریباً 50% این مقالات توسط کشورهای چین، آمریکا، هند، ایران و کره جنوبی طراحی و تولید شده است و ایران با تولید 8791 مقاله رتبه 4 تولید علم و فناوری نانو را به دست آورده است. چندی پیش در دنیای علم و فناوری یک دانشمند جوان ایرانی همزمان برنده چند جایزه بین المللی در حوزه علوم مهندسی شد. محسن اسماعیلی جوایز جهانی را از انجمن مهندسی مواد و خوردگی، انجمن جهانی الکتروشیمی، مرکز علمی آکتامر یالتا و مؤسسه بین المللی فلزات، مراکز علمی مستقر در آمریکا دریافت کرده است. این جوایز برای تحقیقات وی در زمینه تولید انبوه آلیاژهای فوق سبک اهدا شده است. این آلیاژها تحولی عظیم در صنعت خودروسازی و هواپیماسازی ایجاد می‌کنند. به گفته این محقق ایرانی مرکز تحقیقات مواد و انرژی سوئد، روش نوین ارائه شده در این تحقیق بر پایه تغییرات ریز ساختاری مواد در سطح نانومتری است. با کمک این روش می توان همزمان در فلزاتی که به روش ریختگری تولید می شوند، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت به استرس های حرارتی مکانیکی را اضافه کرد. با استفاده از این روش از وزن خودروهای تولیدی کاسته می شود و مصرف سوخت آنها نیز کاهش می یابد و در نتیجه از انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی اکسید کربن نیز کاسته می شود. این محقق جوان ایرانی سال گذشته نیز موفق به دریافت معتبرترین جایزه مهندسی از آکادمی سلطنتی سوئد شد که هر سال معتبرترین جایزه علمی جهان نوبل را در زمینه شیمی، فیزیک، ادبیات و پزشکی به برجسته ترین دانشمندان دنیا اهدا می کند. این جایزه به دلیل تحقیقات در زمینه آلیاژی سبک فلزی و نیمه فلزی به محسن اسماعیلی اهدا شده بود. در یک دستاورد علمی، پژوهشگران دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران موفق به ارائه روش جدیدی برای شناسایی عناصر نادر خاک شدند. به گفته مجری این طرح، در بخش اولین پژوهش به تهیه فلوچارت اکتشافی تحت عنوان انتخاب روش بهینه جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی برای اولین بار در صنعت اکتشافات پرداخته شده است. همچنین به دلیل اهمیت اقتصادی عناصر نادر خاکی در صنایع مختلف و اکتشاف بسیار سخت آنها به دلیل قابلیت تمرکز معدنی در شرایط محدود، در بخش دوم این مطالعات به بررسی، مطالعه و معرفی یک روش اکتشافی جدید و الگوی نمونه برداری بهینه پرداخته شد. با توجه به اینکه رشته معدن به عنوان یکی از رشته‌های مادر برای دیگر رشته‌ها محسوب می‌شود، نتیجه این مطالعه در دیگر صنایع نیز کاربرد خواهد داشت. به گفته محقق این طرح، 10 مقاله ISI در مجلات معتبر بین‌المللی و 6 مقاله علمی پژوهشی ISC در مجلات علمی و پژوهشی معتبر نمایش شده در ISC از این پژوهش چاپ شده و کتابی نیز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است. اجرای این مطالعات منجر به ارائه یک الگوی نمونه برداری بهینه و معرفی یک روش اکتشافی نوین برای کشف عناصر نادر خاکی با صرف کمترین هزینه و انرژی شده و در نتیجه یک پتانسیل مهم از عناصر نادر خاکی در شمال شرق ایران کشف شده است. محققان دانشگاه استنفورد یک سیستم هوش مصنوعی ساختند که زمان مرگ بیماران در مراحل پایانی عمرشان را با دقت 90% پیش بینی می کند. به گفته کارشناسان، این ماشین می تواند مراقبت های درمانی مرحله پایانی عمر بیماران را دگرگون کند. هدف از ساخت این سیستم ایجاد یک جدول زمانی دقیق برای ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای پایانی عمر بیماران است. پروژه ساخت این سیستم که بهبود مراقبت‌ها با کمک یادگیری عمیق نام دارد، هم‌اکنون به صورت آنلاین قابل دسترسی است. این مراقبت‌های تسکینی برای بیمارانی است که بیش از یک سال زنده نمی‌مانند. به گفته محققان این طرح، بهبود کیفیت خدمات درمانی مرحله پایانی عمر برای افراد بستری در بیمارستان اهمیت زیادی دارد و تحقیقات مختلف نشان داده است پزشکان در این حوزه نمی توانند پیش بینی دقیقی انجام دهند. استفاده از این سیستم موجب می شود میان خواسته بیمار و مراقبت‌های مراحل پایانی عمر او تضاد به وجود آید. پیشبینی نادرست پزشکان عواقب ناخواسته‌ای دارد، مانند آن که بیمار روزهای پایانی عمر خود را به جای خانه در بیمارستان بگذراند. به همین دلیل محققان الگوریتمی تهیه کرده و سوابق بیش از 2 میلیون بیمار را به آن آموزش دادند. این سیستم با کمک این اطلاعات و هوش مصنوعی می تواند الگوهایی را شناسایی کند که از چشم پزشکان دور می ماند. در نتیجه با در نظر گرفتن این الگوها قابلیت پیشبینی دقیق تری از عمر باقی مانده بیمار در دسترس خواهد بود. این الگوریتم برای زمان فوت بیماران تحت مراقبت های تسکینی به کار گرفته شد و سیستم توانست با دقت 90% زمان باقی مانده از عمر بیماران را تخمین بزند. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه این نوآوری بود و در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بدان سال ما یک ماه به یثرب بودیم. در این روزها بانویم خود تنها به دار و نابغه می رفت و بر مزار سرورم عبدالله نوحه‌گری می کرد و می گریست. آنان که عشق بانویم را به شوی مرده خیش نمی دانستند، در شگفت می ماندند که از پس 6 سال این همه غمخوری و مویه از بحر چیست. مرا اما که این زن و شوی را نیک می شناختم و از پای بندی و وفاداری بنی زهرهیان به عشق خیش آگاه بودم، حیرتی از این امر نبود. با این همه هماره ترسان بودم که مباد این غم بانویم را بکشد. محمد را اما مراقب بودیم تا از این قصه آگاه نشود و از آن بیش قصه دار نگردد.
سروری هاشمی از کاروان دور افتاد و سپس به زیر لحد بیارمید. اجل وی را فریفت و مرگ او را به نزد خیش خواند و از منش بگرفت. خیشانش تخت روان وی را بر دوش نهادند و یارانش در عزای او خون گریستند. وای بر من که عزیزترین عزیزان خیش را از کف دادم. دریغ از او که از پس رهایی از فدا شدن به جوانی به کام مرگ رفت. افسوس بر من که در بهار زندگانی خیش بیوه و نوح خانه تو شدم. وای بر من عبدالله، وای بر شبهای دراز و دردآلود من. خانوان و خالوزادگان محمد را بسیار می‌خواستند. خواسته او را 2 خالوزاده بود که هماره با وی بودند. اونیسه نیز دخترکی سیاه مو و بلند مژگان و مهربان از همسایگان خاندان نجار بود، به سال همچند محمد. این 4 تن هر روز با هم به بازی بودند. خالوزادگان گاه محمد را به نخلستان‌ها و باغ‌ها می‌بردند و گاه با هم به شناگری به برکه ها و آبکندها می رفتند. بیشتر اما به آبگیرهای کنار چشمه عدی نجار بودند. گاه نیز به برج‌های قلعه می رفتند و خالوزادگان وی پرندگان برج را می پرانیدند و او می نگریست. محمد بدین روزها چندان شنا کرد تا شناگری آموخت و بدین ماجرا بس خرسند بود. چه به مکه برکه و آبی نبود تا کودکان در آن شنا کنند و شناگری آموزند.
یثرب با نخلستان‌های گسترده و جالیزهای بسیار سبزی و سیفیش، با آن هوای ملایم و آن آب سبک و گوارا و آن ساکنانی که پرورده بدین طبیعت ملایم خوی بس نرمتر از مردم مکه داشتند، در نظر محمد بسیار خوش می آمد. خانه های کوتاه و بیشتر گلین و بیقاعده یثرب در قیاس با خانه های اغلب سنگی و خشک اما منظم مکه سیمای آرامتر و ملایمتر به شهر می داد. کوچه های بیشتر شیبدار مکه کودکان مکی را مایه برخی بازی ها و سرگرمی های ویژه بود، اما گذرگاه های فراخ و صاف و میدانچه های گسترده یثرب کودکان این شهر را امکان هایی بسیار برای تاخت و تاز و جست و خیز و بازی های گونگون فراهم ساخته بود که مکه آنها را از فرزندان خیش دریغ می داشت. چه مایه دلنشین بود زیستن در این شهر مهربان سبز. بوی خوش نخلها، آن خنک نسیم مرطوب که از میان نخلستانها و فراز کردهای سبزی و صیفی لابلای نخلها میوزید، همراه با نغمه گوش نواز بلبلان خرمایی و جیغ تیز توتیان سبز و پرواز دست دسته گنجشککان، محمد خردسال را در دنیای بهشتی غوطه‌ور می ساخت.
من خود نیز یثرب را دوست می داشتم، اما چون کاهش تن و رنجوری بانویم را دیدم بران شدم که از یثرب دورش سازم. باشد که دوری از مزار شوی غم او را التیام دهد. پس او را گفتم بانوی من، لابد اینک سرورم عبدالمطلب از یمن آمده است. بیم آن دارم که اگر نرویم دل واپس ما شود. بانویم نیز پذیرفت. بارها را بستیم و توشه راه را مهیا ساختیم تا دیگر روز پگاه راه مکه را در پیش گیریم. اینک تابستان بود، بدانجا اما گرما چندان آزار دهنده نبود.
کاروان راه جنوب را در پیش داشت. به انتهای خط دراز قافله شتر زرد موی آمنه بود که کجاوه چوبین با پرده‌هایی به همان رنگ بر فراز آن بود. محمد به کنار مادر اندر کجاوه بود. به کنار آنان شطوری سیاه مو بود که برکی جوان بران نشسته بود. اینک هدا خانی میان سال به نوای خوش میخواند و شطوران سرخوش از نوای او با برقی از شور در چشمان انسانی خیش برفتن میشتافتند. دلنگ دلنگ
بدرود شهر عزیز غریب کوش، بدرود دار النابغه خاموش، بدرود عبدالله قریب من. آیا آمنه دیگر بار خواهدتان دید؟
آمنه چشم بر هم نهاده، پشت بر پشتی کوچک پوستی انباشت از لیف خرما و دست بر شانه محمدش به اندوهی شیرین فرو شده بود. گویی این دیروز بود که به خانه‌شان مادر به اتاق آمد و خبر به دو داد.
دخترم، مهیا شو که شامگاه تو را خواستاری خواهد آمد.
بره لب فرو بست و به سیمای دخت خیش نگریست. آمنه گلگون از شرم سر به زیر افکند.
نپرسیدی خواستار کیست؟
آمنه باز هیچ نگفت.
خب خود میگویمت. عبدالله؟ کدام عبدالله؟ پسر عبدالمطلب؟
قلب در سینه آمنه به تپش آمد و خون با فشار بر چهرهش دوید. تا راز دل به پوش آمد اما رو به دیگر سو چرخاند. بره تا دختش مجالی برای بازیابی خویش یابد به حیات رفت. آنگاه آمنه به گوشه نشست تا قلب خویش را فرصت آرامش دهد. باقی چون برق گذشت. آمنه تا دریابد چه گفته و چه شنیده به شعب بنی هاشم بر تخت عروسی. شعب را انبوه مردم انباشته، چندان مشعل و پیسوز و آتش به اجاقها افروخته بودند که دره چونان روز روشن بود. به بالای شعب تخت های چند به هم چسبانده سطحی بزرگ ساخته بودند. بر پیشانی این سطح تختی کوچک بود قدری فروتر. او پوشیده به حریری سبز و عبدالله در دشتاشه سفید به سان شیر با عبای سیاه از پشم شتر بر دوش بر این تخت بودند. عبدالله را دستاری کوچک و سبز بر سر بود که زیبایی و شکوهش را افزون می ساخت. مادرش بره، مادر عبدالله، فاطمه و خواهران وی چونان نیم حلقه‌ای در پشت ایشان بودن. بر دیگر تخت ها نیز چون این تخت فرش های عربی گسترده بود و عبدالمطلب و دیگر بزرگان قریش و تنی چند از پیران دیگر قبیله ها نشسته بودند و به گفت و خنده بودند. صحنه رنبی میانه به شاخ و برگ های جوان و ترد اوکالیپتوس مو و گز پوشیده بود. گاه نسیمی خوش به سبکی میوزید و با خویش بوی خوش و مرطوب گیاهان را میآورد، چندان که گویی در باغهای طائف نشسته بود. گام تا گام بخوردانهای بلند پایه از برشو و برنج بود و اندر آنها اود و سندل و کندر و سمق عربی و بخور یمنی می سخت و دودی نرم و عطرآگین به فضا می پراکند. به چارپایه کوتاه سنگ خارا به حاشیه تخت ها بر حبه های سرخ آتش اسپند و زاغ می سخت به دور ساختن چشم زخم از عبدالله و او. پیرامون صحنه میانه سر به سر زن، مرد، خرد و کلان ایستاده یا نشسته بودند. به انتهای صحنه رو در روی تخت ها سرنازنان و دهل زنان بر فراز سنگی بزرگ به نواختن آهنگی تند و حماسی بودند. اندر میانه دو اعرابی میان بالای ترک گونندام به رقص شمشیر بودند. هر یک را کلاه خودی بر سر و جفتی شمشیر هلالی کار هند بر دست و موزون به نمایش به رزم بودند. گاه با گام های همشکل از دو سوی مخالف گرد هم می گشتند. پس شمشیرها را در هوا گرد مچ می چرخاندند و به جانب یکدیگر می آمدند. گاه چونان دو قرینه بغل به بغل یا پشت در پشت بازی های شگفت داشتند. یکی به گرد آن دیگر می چرخید، پس آن یک می استاد و آن دیگر به گرد وی می گشت. چون نوای سرنا و دهل شتاب می گرفت، چرخش و نمایش آنان نیز تندتر می شد. پشت بر پشت، شمشیر بر دست به بالا می جستند. گاه فرود آمدند چون من برق چرخی می زدند و رو در رو چنباته بر زمین می آمدند و بدان حال به نعره بلند شمشیرها را برهم می کفتند. چندان که گاه برقی از آن در دل شب می جست. بدین حال خلق هلهله می کردند و جوانان سوت می زدند. گاه یکی عقب می نشست و آن یک در پیش می رفت. پس دومی نعره می کشید و خیز بر می داشت و آن دیگر عقب می نشست. گاه یکی به زانو می شد و آن یک بر می خواست و بدان حال به هر دو شمشیر برهم می گفتند. به حاشیه تخت ها دو خرد بچه چوب های بر دست گرم تقلید رقص شمشیر بودند. دخترکی ترسیده جیغ کشید و مادر او را به بر کشید و از معرکه به در برد. پسران عبدالمطلب به دستیاری غلامان و خدمتکاران به سامان بخشیدن کارها بودند. بدین میان عبدمناف و حمزه و زبیر بیشتر به جوش و جلا بودند. گوشه دور به معرکه آتش از اجاق‌ها فراز می‌شد. بر اجاق‌ها دیگ‌های بزرگ طعام در جوشش بود یا تکه‌های بزرگ گوشت بر آتش بریان می‌شد. به چهار سو در چهار حوض از سنگ شربت‌ها از شیره انگور طائف و خرما و سرکه انگبین بود و گرداگرد آنها تنی چند از بچگان و زنان و مردان به نوشیدن بودند. او از پشت طور سبز فرو افتاده بر چهره شانه به شانه با محبوب نشسته بود و آن شادکامی بزرگ را جرعه جرعه می نوشید. عبدالله نیز لبخندی شیرین بر لب، لختی او و لختی رقص اعرابیان را می نوشید. آمنه را ار کشیده شطوری از آن حال خارج ساخت.
اون کاروان بدین مکن فرود خواهد آمد تا لختی بیاساییم و به آب سر و روی تازه سازیم.
آمنه به اشاره مهرامیز موافقت خیش را به برکه باز نمود. پس سرهای شتران را به جانب چپ راه متمایل ساختند و به حاشیه نخلستانی که به دانجا بود دور از دیگران فرود آمدند. محمد دیز که با تکانهای کجابه به گاه زانو زدن شتر بر زمین بیدار گشته بود از کجاوه به در آمد. آمنه به دستمال حریر سپید قطره‌های درشت عرق همچون ژاله را از پیشانی محمد گرفت. پس مهربان موهای ریخته بر پیشانی او را به کنار زد، وی را به خویش فشرد و به رویش لبخند زد. تا برکه به کار میزان ساختن کجاوه بر پشت شتر و محکم کردن طنابهای آن بود، آمنه مشک آب از بار شتر گرفت و گفت:
دل بندم، دست و روی بشوی تا شاداب شوی.
محمد همچنان سنگین از خواب دامن دشتاشه راه راه خیش را بالا گرفت و در پی مادر روانه گشت. بر لب جوی خشک نشستند. محمد با آن آب که مادر از مشک بر دستانش می‌ریخت به شستن دست و رو پرداخت. بدینگاه برکه که از کار کجاوه شتر بانویش و رحل شتر خیش فارغ شده بود آمد. آن دو بر دستان یکدیگر آب ریختند و دست و رو شستند. پس برکه شتران را به کناری چاهی که آن سوتر بود برد تا به دانان نیز آب بنوشاند. خورشید به میانه آسمان رسیده بود. نوای چند پرنده که گویی برای آسودن نیمروزی به نخلستان پناه آورده بودند، چونان لالایی محزون چشمان خسته آمنه را به خواب می‌خواند. برکه با شتران آمد و باخیش زیراندازی نیز آورد. آمنه زیرانداز سفید پشمین را از او گرفت و به سایه نخلی گسترد. آنگاه پیچه نان و ظرف طعام را از خرجین پشت شتر برکه آورد. کماجدان کوچک مسین را در سفره نهاد و سر آن را گشود. برکه آواز در داد و محمد را خواند. محمد که دورتر به میان کوتاه علفهای رسته به زیر نخلها گویا به یافتن چیزی بود آمد. دستان کوچک خیش را در پس پشت نهان ساخته بود و لبخنده پنهان اندر چهره داشت. پس به تکانی تون دو دست به دو سوی گشود و گفت: از بحر شما چیدم. به دست راستش شاخه نرگس صحرایی و به دست چپ او یک شاخه شقایق بود. آمنه و برکه به شادی گلها را از او گرفتند. برکه دست لطیف محمد را بوسید و گفت:
به گل حاجت نبود عزیز کوچکم، تو خود گلی برای ما.
آمنه قطعی حلوا از کماجدان به در آورد و بر نان ساج پیش محمد نهاد. پس قطعی نیز بر نان خود گذاشت و کماجدان را به برکه داد. برکه و محمد به خوردن پرداختند. آمنه اما دو سه لقمه بیش نتوانست خوردن. برکه نگران او را نگریست. آمنه را رنگ بر رخسار نبود.
شما را حال خوش نیست آمنه؟
نه، تنها اشتهایم نیست، شاید از گرمی راه باشد.
دوستان گرامی، لحظاتی شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و پایان بخش برنامه های شامگاهی ما حکایتی آیه ها است. بریم که بشنویم.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، در ماجرای صلح حدیبیه، هیئت نمایندگی مشرکان مکه به سرپرستی سهیل بن عمرو به منطقه حدیبیه محل استقرار کاروان رسول الله وارد شد. مذاکره طرفین آغاز شد. تصمیم گرفتند پیمان نامه‌ای بنویسند و بر اساس آن دو طرف پایبند به مفاد آن باشند. همین که مشرکان مکه به جای جنگ و حمله به مدینه مسئله مذاکره را پذیرفتند، امتیاز بزرگی برای مسلمانان محسوب می‌شد، چرا که پیش از این قریش تنها در پی نابودی اسلام بود و هرگز نمیخواست موجودیت آن را بپذیرد. ولی با امضای این پیمان پذیرفت که 10 سال با مسلمانان در صلح باشد و با آنان مراوداتی هم برقرار کند. مشرکان با این کار اعتراف کردند که نمیتوانند اسلام را نابود کنند و باید با آن کنار بیایند و همین پیروزی بزرگی برای اسلام به شمار می آمد. دوستان شنونده، مورخین و سیر نویسان در خصوص این پیمان نامه و تدوین آن و عکس العمل های مسلمانان برای قبول هر یک از بندهای پیمان نامه توضیحات فراوانی دادند. آنان حتی اعتراض مسلمانان برای هر یک از بندها را مفصل نوشتند. در برخی از نقل قول های آمده که بعضی اصحاب گفتند ما هنگام تنظیم این پیمان نامه بر پیامبری ایشان شک کردیم. در این پیمان نامه دو طرف پذیرفتند که تا مدت 10 سال هیچ گونه زد و خورد و جنگی نداشته باشند، به عبارتی یک آتشبس 10 ساله برقرار شود. البته برخی از مسلمانان بر این امر راضی نبودند، اما پیامبر پذیرفت و علی علیه السلام به عنوان کاتب پیمان نامه آن را نوشت. بنده دیگر این پیمان نامه این بود که رفت و آمد دو طرف در مکه و مدینه بدون هیچ گونه محدودیت مزاحمتی آزاد باشد. یکی از بندهای مهم آن این بود که اگر اهالی مکه مسلمان شدند و قصد عزیمت به مدینه داشتند، پیامبر بایستی آنان را به مکه برگرداند و به عکس اگر مسلمانی به اسلام پشت کرد و کافر شد، مکیان پذیرای او خواهند بود. پیامبر این شرط را پذیرا شد و علی علیه السلام مطابق توافق طرفین این بند را به پیمان نامه اضافه فرمود. بعضی مسلمانان تحمل این بند را به هیچ عنوان نداشتند و اعتراض آنها بالا گرفت و حتی شک و تردید بیشتری پدید آمد. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را به صبر توصیه فرمودند. دوستان ارجمند، یکی دیگر از بندهای پیمان نامه که برای مسلمانان موقعیتی ماندگار ایجاد کرد این بود که هر طایفه و قبیله‌ای می‌تواند با محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا در مقابل آنان با مکیان متحد و هم پیمان شود. تا پیش از این عهدنامه قبایل و طوایف با مسلمانان هم پیمان نمی‌شدند، چرا که از جرم اتحاد با مسلمانان از سوی مشرکان می‌ترسیدند. اما پس از این پیمان نامه مسلمانان می توانستند با هر طایفه و قبیله‌ای که بخواهند هم پیمان شوند. دوستان ارجمند، همچنان با حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان ارجمند، مفاد پیمان نامه نوشته شد و به تایید پیامبر و سهیل رسید و شاهدان دو طرف آن را امضا کردند. در همین زمان سرصدایی به گوش رسید و خبر آوردند که پسر سهیل ابن عمرو مسلمان شده و قصد دارد در اردوگاه مسلمانان بماند. سهیل نگاهی به پیامبر انداخت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز با صدای بلند فرمود: مطابق پیمان نامه‌ای که امضا گردیده نمیتوانیم پذیرای او باشیم. پیامبر بر اجرای پیمان نامه و عهدی که بسته بود مانند هر عهد و پیمان دیگر بسیار پایبند بود. پس از پایان مذاکرات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمودند چون عمره به سال بعد افتاده و امسال نمی توانیم اعمال حج را انجام دهیم، همه لباس احرام را از تن خارج کنید. بعضی مسلمانان مدعی شدند که شما به ما وعده عمره داده بودید و بایستی به مکه برویم. پیامبر بی توجه به اعتراضات آنها خود از احرام خارج شدند و مسلمانان به تدریج تبعیت کردند. کاروان پیامبر به طرف مدینه حرکت کرد. شنوندگان ارجمند، یکی از بندهای این پیمان که موجب ناراحتی و دلخوری برخی از مسلمانان شد این بود که هر مسلمانی که از مکه به مدینه می آمد می بایست او را به کفار مکه بازگردانند. در همین زمان دو جوان مکی مسلمان شدند و به مدینه آمدند. کفار مکه مأمورانی برای بازگشت آنان به مکه فرستادند. آنان نزد پیامبر آمدند و درخواست کردند این دو نفر بایستی به مکه بازگردانده شوند. پیامبر در راستای رعایت عهدنامه از دو جوان خواست که به مکه برگردند. به دستور پیامبر دو جوان با مأموران قریش همراهی کردند و با دعای خیر پیامبر خدا از مدینه خارج شدند. اما در بین راه آن دو جوان تصمیم به فرار گرفتند و پس از حمله به مأموران آنان را از پای درآوردند. شمشیرهایشان را برداشته و در میانه راه مکه به مدینه ساکن شدند. آنان جاده های اطراف مکه را برای کفار ناام کردند. تازه مسلمانان مکه که حق نداشتند به مدینه بروند با آنها پیوستند و کم کم به تعدادشان نفسوده شد و مزاحمت های آنان برای کاروان های مکه مشکل آفرین شد. لذا ابو سفیان به عنوان بزرگ قریش نمایندهی به مدینه فرستاد و از پیامبر خواست این بند پیمان نامه را حذف کرده تا هر تازه مسلمانی که از مکه قصد اقامت در مدینه دارد بتواند مدینه مهاجرت کند. مسلمانان پس از پیمان صلح حدیبیه در حالی که خود را محروم از زیارت خانه خدا می دیدند با غم و اندوه به وطن بازگشتند. این غم و اندوه دیری نپایید که آیه دوم سوره شریفه فتح نازل شد و پیروزی را به مسلمانان بشارت داد و فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما.
تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ببخشد و حقانیت تو را ثابت نموده و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید. پس از آن پیامبر اکرم به یاران خود فرمود: آیه‌ای بر من نازل شد که نزد من از تمام نعمتهای دنیا بهتر است. منظور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همان آیه دوم سوره شریفه فتح بود که خداوند گناهان گذشته و آینده او را بخشیده و نعمتش را بر او تمام کرده بود. البته منظور قرآن گناهانی است که مردم درباره پیامبر مرتکب شده بودند، مانند آزارهای مردم نسبت به ایشان، و از تمام شدن نعمت پروردگار پیروزی‌های بزرگی است که راه را برای گسترش اسلام فراهم خواهد ساخت. دوستان عزیز شنونده، هنگامی که پیامبر آیه دوم سوره شریفه فتح را برای یاران خود خواندند، بعضی از مسلمانان که از حوادث حدیبیه ناراحت بودند عرض کردند: گوارا باد بر تو این همه مواهب الهی، ای رسول خدا، خداوند آنچه را به تو داده و می‌دهد بیان نموده، اما به ما چه خواهد داد؟ خداوند نعمتش را درباره تو کامل کرد، ولی پیدا نیست که وضع ما چگونه است، چه بشارتی به ما میدهی؟ پس آیه 5 سوره شریفه فتح نازل شد و یکی دیگر از ثمره های این فتح مبین را برای مسلمانان بیان نموده و فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغ‌های از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که جاودانه در آن می‌مانند و گناهانشان را می بخشد، و این نزد خدا رستگاری بزرگی است. دوستان عزیز، اقدام بسیار هوشمندانه رسول خدا در امضای صلح حدیبیه موجب شد که قریش گمان کند دست برتر را دارد، اما پیروزی واقعی از آن اسلام بود. از همین رو برخی از هوشمندان سیاسی و تاثیرگذار قریش به سرعت متوجه این مطلب شدند و دانستند که در این میان پیامبر پیروز شده نه قریش، لذا تصمیم گرفتند هرچه زودتر اسلام بیاورند تا از دیگر بزرگان قریش پیشی بگیرند. یکی از آنان خالد ابن ولید بود که باعث پیروزی مشرکان در جنگ احد شده بود و مغز نظامی سیاسی مشرکان به شمار می آمد. شخص دیگر عمرو بن عاص نیست که در جنگ خندق نقش مهم می داشت و بسیار سیاست مدار و در عرصه نظامی نیز مورد توجه بود در همین موقعیت اسلام آورد. عمرو به همراه مغایرة ابن شعبه که او نیز سیاستمدار برجسته بود، فهمیدند که با انعقاد این پیمان اسلام رو به پیشرفت و قدرت می رود و قریش رو به ضعف و نابودی. از این رو اندکی پس از صلح حدیبیه نزد پیامبر آمدند و مسلمان شدند تا جایگاه اجتماعی خود را بالاتر ببرند. خب همراهان عزیز، امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه ها همراه ما بودید و تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.